جاری با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، و ما دوستان دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ این برنامه رو به مدت 28 دقیقه با موضوع معرفی مفاخر ایران زمین تقدیم شما میکنیم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سوار هستم. پیانو مرسخان هستم. یا جواد
ناشی
یا خدا حالا که همین مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده جوش
رو نور سفید را فلکم را گل ندارم
آیین گرامی داشته هوشنگ ابتهاج الف سایه.
امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت شاعر نامدار ایران استاد امیر هوشنگ ابتهاج، یکی از پر اثرترین شاعران همروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش سوم از آیین گرامی داشت استاد هوشنگ ابتهاج است که به همراه یاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
سرگذشت درخت می داند، رقم سرنوشته می خواند، گرچه با رقص و ناز در چمن است، سرنوشت درخت سوختن است. آن درخت کهن منم که زمان بر سرم راند بس بهار و خزان، دست و دامن تهی و پا در بند، سر کشیدم به آسمان بلند. شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آذرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت، بر سرم آشیانه بست کلاخ، آسمان تیره گشت چون پریزاغ. مرغ شب خان که با دلم میخاند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت. گر نه گل دادم و برآوردم، بر سر چند سایه گستردم. دست هیزم شکن فرود آمد، در دل هیمه بوی دود آمد. کنده پیر آتش اندیشم، آرزومند آتش خیشم.
دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب آینه در آینه، برگزیده شعر ه. الف سایه هوشنگ تاج به انتخاب شفیعی کدکنی. از دیرباز با شعر سایه انس و الفت داشتم و نمیدانم چگونه شکر این نعمت را باید گزارد که حشر و نشر بسیار نزدیک با اون نیز یکی از خجستگی های زندگی من در این سالها بوده است. همین دوستی نزدیک مرا گستاخ کرد که یک شب در بهار 1369 در شهر کلن در کشور آلمان در حضور او گاه از حافظه و زمانی با مراجعه به مجموعه های شعری او این انتخاب را روی چند برگ کاغذ انجام دادم و او با بزرگواری ولی بی هیچ اعمال سلیقه‌ای پذیرفت که عیناً چاپ شود. سایه در انواع سخن شعر خوب و شعر درخشان بسیار دارد. اگر می‌خواستم این انتخاب را بر محور اصلی شاهکارهای او که در آن اکثریت با غزل‌هاست استوار کنم، شاید برای بعضی از گونه‌ها و نمونه‌های دیگر کمتر مجال تجلی حاصل می‌شد. اما در این گزینش مقصود اصلی ارائه نموداری از مراحل مختلف خلاقیت هنری او و نمونه‌هایی از تجارب گوناگون وی در عالم شعر و شاعری بوده است. و همین دلیل شعرهایی از مجموعه سراب که از نخستین آثار دوره جوانی اوست و در تحول شعر ونایی جدید پارسی بیشکم نقشی داشته است، جای چندین نمونه از غزلهای ممتاز دوران پختگی و کمال هنری او را گرفته است. و این به هیچ روی نقض غرض نیست، به ویژه که غالب دیوانهای او هر کدام بارها و بارها چاپ شده است و مانند کاغذ زر در میان عاشقان شعر فصیح پارسی دست به دست گشته است و کمتر حافظه فریخته است که شعری از روزگار ما به یاد داشته باشد و در میان ذخایرش نمونه‌هایی از شعر و غزل سایه نباشد. من این نکته را در این لحظه یکی از مهمترین نشانه‌های توفیق یک شاعر می‌شمارم.
تنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد. آری آن روز چو می رفت کسی داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟ آه ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم. آه
دکتر احمد تمیمداری.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد هوشنگ ابتهاج ه. الف سایه صحبت میکنیم با یکی از محققان و یکی از پژوهشگران ارزنده کشورمون که درباره شعر سایه هم نقد نوشتن و هم نظرات ویژه و خاصی دارن که قابل بحث و گفتگوست. جناب دکتر احمد تمیمداری، جناب دکتر خیلی ممنون که وقت دارید به ما و شنوندگان ما در برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد سایه. استفاده میکنم یه مقدمی اصلا درباره سایه صحبت بکنید که اصلا خودش نگاه شما به سایه چطور شکل گرفت، چطور اصلا آشنا شدین با هوشنگ ابتهاج و شخصیت ادبی و فرهنگی و همینطور هنری ایشون؟ صدا میکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که اولا یه نکته رو عرض کنم که در فرهنگ کشور ما از قدیم الایام شعر جایگاه خاصی داشته، شاید بنا به دلایلی که به هنرهای دیگه کمتر توجه می‌شده، ولی هنر شعر چون مقبول بوده و مانعی اونچنان به سر راهش نبوده، اینه که بیشتر بزرگان و هنرمندان ما به شعر پرداختن و شاید هم هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی دارای شعر نبوده باشه و مضمون‌های مختلفی در شعر فارسی گفته شده، شاید به نوعی کباده کش سایر هنرها هم شعر بوده.
درست.
از این جهت بزرگان کشور ما مثلا شخصیت‌های مثل اندری، مثل خاقانی، مثل مولوی، اینها ترجیح میدادن، اگرچه خودشون هم خیلی با شعر رابطه نداشتن، ولی چون مردم از شعر بیشتر لذت میبردن و یکی از مهمترین رسانه‌های یا وسایل ارتباطی بوده، بیشتر خوب به شعر توجه میکردن. خود مولوی در یکی از قسمت‌های شعرش میگه که من خودم نسبت به شعر علاقه ندارم و اینکه مردم به شعر توجه میکنن به خاطر اون علاقه و توجه است که به شعر میپردازم. شاید هم در مقابل علمای متعصبی میگفته که اونها با شعر مخالف بودن. عرض کنم که در مورد آقای ابتهاج، میدونید که ابتهاج خب یک شاعری است که اولا شعرش نوسراست، یعنی در شعرش مثل خیلی از شعرهای دیگه اهل تقلید به اون صورت نیست، و نکته دیگر این که شعر او واقعا از احساس عمیق و احساس واقعی او، شاعر پرسونل نیست که مثلا پول بگیره شعر بگیره، نه شاعر این چنینی نیست واقعا. او مقدار زیادی تحت تاثیر حافظ هست، به طوری که دیوان حافظ رو اگر دیده باشین ایشان به چاپ رسونده و فهرست‌های متعددی بر اون نوشته، تصحیح خیلی دقیق و خوبی از شعر حافظ کرده، و اونم که میگم تحت تاثیر شعر حافظ، یا وقت کسی تحت تقلید شعر حافظ که اون قابل پسند نیست، ولی تحت تاثیر بودن و تحت تقلید بودن خیلی فرق میکنه.
دقیقا.
و او تحت تاثیر، یعنی در واقع وقتی که یک روحیه ای رو، یک سلسله مضامین رو از شعر حافظ در درون خودش هضم میکنه و اینطور نیست که تقلید باشه، خب تحت تاثیر واقع میشه و همه ما هم تحت تاثیر بسیاری از چیزهای خوب هستیم.
اینطوره.
و هیچ آدمی نیست که تحت تاثیر دیگران نبوده باشه، به ویژه در کار هنری و در کار شعر. یک نکته دیگر این است که شعر او با شعر بسیاری از شعرهای معاصر و یا قدیم فرق میکنه، برای اینکه او هم نوگرا هست هم که به شعر سنتی توجه داره و اینطور نیست از اون ادا و اطوارهایی که بعضی از شعرها در میارن به شعرهای سنتی بعد بیرا بگن، یا مثلا خودشون رو خیلی نوگرا نشون بدن، نه اونطور، اصلا اونطور شاعری نیست که تحت تاثیر مثلا خیلی شعر فرنگی قرار بگیره یا بخواد از شعر اروپایی تقلید بکنه، نه، بلکه به طور طبیعی خب تحولی که نیما در شعر فارسی به وجود آورده از نظر وزن و قافیه و اندازه مصرع‌ها، و اینکه واقعا یکی از نکاتی که نیما بیان میکنه مسئله ارزش احساسات، نه ارزش تقلید و قافیه پردازی.
درسته.
بقول ایرج میرزا قافیه ها رو اینجوری که پس پیش بکنه و یه شعری درست بکنه، بلکه ارزش احساس خودش از شعر و احساسات خودش رو در واقع بیان میکنه. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این که او مضامین رو انتخاب میکنه که خب مثلا یکی از مضمونهای خیلی معروفی که در شعر هست، شعر معروف ارغوانه.
بله بله.
که در محیطی که ایشون کار میکرده در تهران زاران یه
درخت
ارغوانی بوده اونجا که ایشون خیلی با اون درخت مانوس بوده، و این قضیه نشون میده که اولا ارتباط انسان رو و اشیا نشون میده، با گیاهان و گلها و درخت نشون میده، به هر حال درخت هم مثل انسان رشد میکنه، پژمرده میشه، از بین میره، سوخته میشه، گم میشه. و
بعد میخونی نیما، خب خیلی بری ما چیز بود دیگه، نیما هم آدم عجیب غریب بود، اصلا هیچ بی شاعر دیگه شباهت نداشت و کاراش بری ما کاملا تازگی داشت. خودش هم خب بلد بود ارائه خودشو، مثلا نشسته بود صحبت میگرد میگم من شعر می نویسم، چرت نویسم می کنم تو گونی.
دکتر احمد تمیمداری.
جناب دکتر تمیمداری، نکته ای که الان شما اشاره کردید، من یک مختصر برگردیم به اولین دیدار سایه با نیما یوشیج و بعد به قول خود نیما اون رودخانه ای که هست، کسانی که از این رودخانه آب در می دارن مثل اخوان سالس و دیگران، آیا شما شخصا سایه رو هم جز اون شخصیت هایی می دونید که از این رودخانه نیما آب برداشتن؟
بله، البته شعر سایه اینجوری نیست که عکس دادم تقلید از شعر اخوان باشه، او برای خودش شخصیت مستقلی داره و حتی با شعر دیگران هم فرق میکنه، اگرچه اون شاعر به همه اونها احترام میذاره. و یکی از فرقای عمدهش هم اینه که اولا خیلی عکس کردم شاعری نیست که اهل عداعتکار باشه و بخواد که شعر گذشته رو به طور کلی نفی بکنه.
همینطور
آنچانه که عرض کردم یکی از مهمترین کاراش همین کار حافظ هستش که
حافظ به سعی سایه، بله
به سعی سایه، این کتاب بسیار خوبی هستش که خوب خود ما از اون خیلی استفاده میکنم.
خیلی جامع هست و با 34 نسخه البته با همفکری با آقای دکتر شفیعی و دیگران هم اعتراف میکنن خودشون که به هر حال سعیشون بر این بوده که واقعا یک نسخه شسته رفته ای از حافظ رو ارائه بدن، چون که خب در ارادت ایشون هست نسبت به شعرشون هم همینطوره. خب خود شما پس این نگاه رو دارید که به هر حال میشه غزل سایه رو یک غزل نیمایی عنوان کرد یا نه؟
چرا از نظر غالب میشه گفت، ولی از نظر مفهوم محتوا باز خالی شعر در واقع نیما چون اولین باری بود که این کار شروع کرد، خب یک مقدار از نظر البته نیما خب وزن شعر رعایت میکرد ولی طول مصرعها رو نه، و دیگر اینکه قافیه ها رو قافیه وقتی میورد که اونجا قافیه ضرورت داشته باشه یا قافیه بیاد به اصطلاح، قافیه به طور مصنوعی اونجا درست نشه. خب شعر قدیم خیلی اعتبار داشته ولی گاهی شاعر مجبور میشه که مثلا در شعر حافظ میگه که مویزه دل که مسیحان نفسی میآید که زن پاس خوشش بوی کسی میآید. همین شاعر بزرگ میگه که خلاصه یار دارد سر سید دل یاران یارا، بعد میفرماید که شاهبازی به شکار مگسی
میآید.
حالا مثلا مسیحان نفس رو و مگس هم قافیه کردن،
البته
وقتی حافظ باشه اشکالی نداره، ولی میخوام عرض کنم که گاهی صاحب هم حتی میگه، میگه دست بر سر زدن از هر مگسی میآید. گاهی شاعر مجبور میشه به خاطر کمبود قافیه از کلماتی استفاده بکنه که حداقل با هم دیگه خیلی ارتباط و همخوانی و هم معنایی ندارن.
درست.
بنابراین لازم نبوده که خیلی قافیه رو رعایت بکنن، بیشتر مضمون مهمه و ارزش اون احساس واقعی مهمه، یعنی احساسی که شعری که تحت تاثیر احساس و درون شاعر باشه، نه شعری که مصنوعی ساخته باشه، درست مثل چیزایی که مصنوعی درست میکنن و اون چه که در عالم به طور طبیعی هست.
درسته.
یعنی شعر او به طبیعت خودش بیشتر نزدیکه. و یکی از مسائلی که در مورد سایه هست این است که خب در طول این سالهای طولانی که فعالیت‌های فرهنگی می‌کرده، مثلا به عنوان مدیر کل بوده تا اونجا که من یادم هست در یه شرکتی، یا مثلا شعرهای عاشقانه رو آغاز می‌کنه با کتاب شبگیر که حاصل سالهای خیلی آشوبی پرتبتاب قبل از سال 1332 هستش.
دلست.
که به شعر اجتماعی هم توجه داره، ولی در شعر اجتماعی سیاسی هم طوری با رنگ و لعاب و استعاره بحث میکنه که شعرش تبدیل به شعر تاریخی و گزارش تاریخی نشه و در واقع اون جنبه ادبی و جنبه شعری خودش رو حفظ بکنه.
درست.
مثلا یه شعری داره درباره چند برگرد یلدا، گفتمش شیرین ترین آواز چیست، چشم غمگینش به رویم خیره ماند، قطره قطره اشکش از مژگان چکید، لرزه افتادش به گیسوی بلند، زیر لب غمناک خوان ناله زنجیرها. در واقع بعضی شعرها کوتاه هست ولی شعر عمیقی هست و اینطور نیست که مثلا قصیده مثل قدیمی آتا به 150 به 200 قصیده بگن،
مؤثر و خوش ساخت و
بله خوش ساخت کوتاه و در این حال خب شعر نیمایی هم هست. البته من اینم بگم، حالا نیما خیلی شهرت به دست آورده، در زمان خودش مخالف خیلی زود داشت،
درست،
ولی او نمیتونم بگم که 100% هم تحت تاثیر نیما است، ولی خب او خیلی به نیما احترام میگذاشته و در واقع نیما سرسلسله این کار بوده و اگر نیما هم نبود یک کس دیگری حتما این کار میکرد و شاعران دیگر این کار میکردن، درست مثل استفاده از صنعت جدیده
شکل
که یه چیز ضروری بوده دیگه، حالا نمیشه کی از کی تقلید میکرده، یه ضرورت زمان بوده، یه پدیده‌ای که در طول زمان پیش اومده و همه تحت تأثیر او واقع شدن.
ایرنا آبرامنکو از سازمان پرسیای روسیه.
با عرض سلام و ادب، بنده ایرنا آبرامنکو هستم و امروز میخواستم برایتون شعر از سایه بخونم. حدود 30 سال پیش برای اولین بار یه مجموعه اشعار سایه با اسم زمین به دستم آمد و برای اولین بار با اشعار این شاعر بزرگ آشنا شدم و بعد از اون حدود 20 سال دیگه موقعی که بنده رئیس سازمان پرسیا بودم که این سازمان فعالیت داشت در رشته معرفی فرهنگ ایران به روسا، بنده همیشه یا ترجمه اشعار مختلف روسخنه میخوندم برای مخاطب روس، چه ترجمه شده چه به خود زبان فارسی، که همیشه تأثیر عظیمی داشته. و امروز من میخواستم خدمت شما یه تکه از اون کنسرت ها بفرستم که در اون یه شعری خونده میشه، شعر سایه با اسم آزار، و همراه این شعر ترجمهش هست و یه شعر دیگه خدمتتون توضیح میدم راجع به مترجمش و اون شاعر دوم. مترجم این شعر یه شخص بزرگی و مهمی در فرهنگ روسیه هست با اسم لو گومیلوف که پسر دو تا شاعر معروف و بزرگ قرن نقره‌ای ادبیات روسیه هستند. پدرش نیکولای گومیلوف و مادرش آنا آخماتوا، که امیدوارم همه این اسم به گوش مخاطب ایرانی خورده بوده باشه. تو این تکه غیر از اصل شعر که به فارسی هست، ترجمه شعر از لو گومیلوف هست و شعر پدرش نیکولای گومیلوف با اسم خواب، که موضوع این شعر خیلی قشنگ ربطی داره به شعر آزار. خیلی ممنونم از توجه شما. خداحافظ.
دختری خوابیده در مهتاب، چون گل نیلوفری براب، خواب میبیند، خواب میبیند که بیمار است دلدارش، وین سیاه رویا شکیب از چشم بیدارش باز میچیند. Застонал от сна дурного и проснулся тяжко скорбя. Снилось мне, ты любишь другого, и что он обидел тебя. Я бежал от моей постели, как убийца от плахи своей, и смотрел, как тускло блестели фонари глазами зверей. Ах, наверное, таким бездомным не блуждал ни один человек в эту ночь по улицам темным, как по руслам высохших рек. Вот стою пред дверью твоею, не дано мне иного пути, хоть и знаю, что не посмею никогда в эту дверь войти. Он обидел тебя, я знаю, хоть и было это лишь сном, но я все-таки умираю пред твоим закрытым окном. Спит дева под яркой луной, как лилия над глубиной, и снится ей сон, что друг ее тяжко страдает, видение покою мешает, рождается стон. Усталое сердце дрожит под луной, как лодка без паруса над глубиной. А вдруг, вздрогнув, она открывает глаза. Зачем ему эти мучения? В ресницах застыла и блещет слеза раскаяния и сожаления. А завтра, влюбленного встретив опять, глаза потупляет, чтоб взглядом надежды не дать. И друг ее снова страдает. Мине шинанд хасте дель дар доман махтаб, чон шекесте баде бан зоурقی براب. میکند اندیشه با خود از چه کشیدم به آزارش و از پشیمانی سرشکی گرم می درخشد در نگاه چشم بیدارش. روز دیگر باز چون دل داده می ماند به راه او، روی می تابد ز دیدارش، می گریزد از نگاه او، باز می کشد به آزارش.
در زدی به خود شهریار در باز کرد. در باز کرد، من گفتم مهمان نخوانده می پذیری؟ این یه مثلی از هذیان دله.
چه غریب ماندیه، نغمی نغم گساری، نه به انتظار یاری، نه زیاد انتظاری.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار محسن فراهانی.
غم اگر به کور بود بگریزد و بریزد، که دگر به دین گرانی نتوان کشید بار.
از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
رادیو فرهنگ رو بشنوید. موج